بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیات خدمت مخاطبین عزیز، سروران مخالف فلسفه و عرفان که 30 سال است کنار هم در مشهد مقدس زندگی می کنیم و زیر ذره‌بین اونها هم قرار داریم، شاهدن که در مجموعه علامه تهرانی چیزی به نام خلاف شرع نبوده و نه هست، بلکه تقید بیشتری هم نسبت به شرع و فقه و فقاهت و اجتهاد وجود داره و می دانن عباراتی که با عنوان شاهد برای تبعیت مطلق از استاد می آورن مقصود گوینده و مؤلفی که خودش فقیه و مجتهد است به هیچ وجه عمل برخلاف شرع و معصیت کردن نیست، و همینطور شاهدن که چیزی از امور صوفیه در این مجموعه جاری نیست. رصدگران عزیزشون هم از جلسات خصوصی ایشون با شاگردانشون اطلاع دارن و می دانن که جز قرآن و ادعیه ذکر شده در مفاتیح و گفتگوهای علمی درباره معارف چیز دیگری نیست. در مکتب عرفانی علامه تهرانی اونچه با عنوان شطحیات در تاریخ عرفان ذکر شده تلقی به قبول نمی شود، به آن نقد هم می کنند، در کتابهاشون هم نوشتن. در کتاب روح مجرد صفحه 462 اینطور مرقوم کردند: یکی از عالی ترین ثمره های استاد این است که شاگرد را مواظبت می کند. محال است با تحقق معانی عالیه عرفانیه در شاگرد این نحوه از شطحیات از او صادر شود. حسین منصور حلاج استاد نداشت و همین موجب خطرات برای وی شد. آقای حداد طریقه حلاج را رد می کردن و می فرمودن در آنچه از او نقل شده مطالبی است که دلالت بر نقصان او دارد. از صدر اسلام تا کنون عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده و ابدا از ایشان یا احدی از شاگردانشان این گونه مطالب دیده نشده. در صفحه 126 از همین کتاب اینطور مکتوب کردند: مرحوم آقای انصاری جدن با طریقه صوفیان مخالف بودند و آن راه را راه تقویت نفس می دانستند، نه راه فناء نفس. ایشان صریحا می فرمودند راه تکامل به جا آوردن اعمال تقربی است. در کتاب امام شناسی جلد 5 صفحه 189 اینطور آوردند: چقدر نادرست است که از تشابه با لفظ صوفی و صوفیه استفاده کنیم و بخواهیم به کلی راه شهود و وجدان و عرفان و لقاء الله را ببندیم. مکتب امثال سید ابن طاووس و شهیدین، نراقیین، سید مهدی بحرالعلوم، ابن فهد هلی، مجلسی اول، آقا سید علی شوشتری، شیخ انصاری، آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان پرفیزشان را به امثال حسن بصری، محمد ابن منکدر و سفیان سوری و امثالهم از کسانی که تصوف را یک راه جدا برای جدایی از ائمه پنداشتند قیاس کنید. مسئله اصلی نزاع چند صد ساله اینها نیست. مسئله اصلی مبنای فکری با عنوان وحدت وجوده. مخالفین عرفان گمان می‌کنند مقصود از وحدت وجود همه خدایی است و عرفا می‌گویند همه چیز خداست. این تلقی از نظریه وحدت وجود کاملا نادرسته. وحدت وجود در عرفان مبتنی بر 3 مقدمه است: 1. خداوند وجود بی نهایت من جمیع الجهات است، لا حد له ولا نهایه. 2. وجود بی نهایت جایی برای وجود دیگری باقی نمی گذارد، ملأت ارکان کل شی. سه، نحوه ربط این وجود بی نهایت با مخلوقات موجود محدود به نحو تجلی است. فلما تجلا ربه للجبل، یعنی مخلوقات موجودات بیرون آمده از خداوند یا درون خدا نیستند، بلکه تجلیات او هستند. وجود مستقل ندارند، نه عین او هستند نه جدای از او هستند، بلکه نمودی از وجود او هستند. در توضیح این نمود در توحید صدوق صفحه 434 روایتی از حضرت رضا علیه السلام در پاسخ به سؤال عمران ساوی که پرسید اهو فی الخلق ام الخلق فیه، آیا خدا در موجودات است یا موجودات در خدا هستند، حضرت فرمود این مثل آینه است. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک، وقتی تصویر خود را در آینه میبینی آیا تو در آینه رفته ای یا آینه در تو آمده است؟ تصویر تو تجلی و ظهور تو در آینه است که از این تعبیر میکنیم به ظهور مرآتی. توضیح و تفصیل این مبنا و لوازمش انشاءالله در قسمت‌های بعدی عرضه خواهد شد. این دریافت نادرست از وحدت وجود و اینکه همه چیز خداست سبب شده تا مخالفین عرفان مطالب عرفا را از سیاق اصلی خودش که تجلی بودن مخلوقات است خارج کنند و شهودهای اهل عرفان را به ادعای خدایی کردن بردارند و اصطلاح کمال در عرفان را خدا شدن تفسیر کنند، در حالی که پایه عرفان بر خود ندیدن و فقر و نداری و عبودیت محض در برابر خداوند است. مسئله اصلی نزاع تاریخی با اهل عرفان اینجاست. اگر این تلقی از وحدت وجود اصلاح شود، حواشی و لوازم اون هم اصلاح خواهد شد. شیخ عبدالحمید واسطی 28 ماه مبارک سال 1440 هجری قمری، مشهد مقدس رضوی.